بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در فصل أول در ادوات عموم بود، رسیدیم به جمع محلا باللام. بحث‌هایی در باره جمع محلا باللام گذشت، تکرار نمی کنم. نتیجه نهایی ببینیم در جمع محلا باللام چیه. ظاهر این است که تبادر عموم از آن میشه و بهترین دلیل هم همین تبادره. وقتی گفته شود اکرم العلماء، ظاهرش همه است، بدون استثناء همه را شامل میشه. ولی نمیتوان این کار کرد که در بسیاری از موارد هم جمع محلا باللام معنی جنسی داره، منتها قرینه همراهه. در بسیاری از موارد، کثیری از موارد، جمع محلا باللام معنی جنس داره نه معنی عموم، منتها قرینه همراهش. مثال: سل العلماء ما شئت، یعنی از همه علما سوال کن، یا از جنس علما. سل العلماء ما لا تعلم، چیزی که نمیدانی از علما سوال کن. یا قلد الفقها، تقلید فقها کن، یعنی همشون. یا نه، جنس فقها رو تقلید کن. جالس صلحا، جالس صالحین، مجالست با صالحین کنه. با همه شو، من که نمیتونم با همه مجالست کنم. لابد مراد معنی جنسی هست. یا بگیم شارک الاتقیا، شارک الاتقیا، شرکت که میکنی با اتقیا، شرکت کن. سافر مع علما، مثلا همه علما جمع محلا باللام، یا با همه علما یا با جنس. خیلی جا هست که جمع محلا باللام ما به کار میبریم معنی جنسیه. از کجا میفهمیم؟ از قرینه. تناسب حکم و موضوع، تناسب الحکم مع الموضوع پیداست. مراد از شارک نه احترام نمیگه، میگه همسفر باشو، یعنی با همه. میدونم همه علما من برم همسفر بشم، آخه من وقت ندارم. میدونم قلد العلماء، یعنی از همه علما تقلید کن. جالس صلحا یعنی رفیق همه صلحا باشون، من که وقت ندارم مجالست کنم. یعنی جنس، معنی جنسی داره اینها. یعنی اگر میخوای شریک انتخاب کنی از جنس علما باشه، صلحا باشه. همسفر میخوای انتخاب کنی از جنس اتقیا باشه. شریک میخوای انتخاب کنی از جنس چنین باشه. این معنیش اینه. همه اینا جنسه، بدلی هم نیست، جنس مراده. المراد منه الجنس. هیچ از اینها کسی اراده نمی کند عمومیت رو که از فرد علما بریم تقلید کنیم، با فرد اونها مجالست کنیم، با فرد اونها مسافرت کنیم. معنی ندارست. نه، اینا مناسبت رو که موضوع ایجاب می کند که در این موارد مراد ما فقط جنس بوده باشه. این برای این که این معمول از ذهنتون بیرون کنید برای همیشه، این جمله را عرض کردم. در قرآن روایات کلمات روزمره گاه میشه و نگاه زیاد میشه که جنس جمع معنی جنسی داره، فقط مفرد نیست که معنی جنس داره، جمع هم معنی جنس داره. توجه داری؟ بله. هم فصل و اهل ذکر بعدی همینه، از همه اهل ذکر ما نباید سوال کنیم، از جنسه. زیاد داریم جمع به معنی جنس. انسان مفرده، جمع نیست. بله، اون مفرد محلا باللام میاتش. خب تلخص من جمیع ما ذکرنا ان الجمع المحلا باللام ظاهرا فی العموم الا اذا کان هناک قرینه، بر این که اینجا به معنی جنس است نه به معنی عموم است. اگر قرینه ای در کار باشه قائل می شویم. اصلا اون برای عموم بدلی وزن نشده، عموم بدلی الفاظ و ادوات دیگری داره، برای عموم بدلی نیست. اون کسی هم که میگه جمع محلا باللام دالون علی العموم، عموم استقراقی میگه، کسی نگفته جمع محلا باللام دال بر عموم بدلیه. کسی که میگه عموم استقراقی میگه، اکرم العلماء بدلی نیست، استقراقیه. ما میگیم نه، گاهی هم استقراقی نیست، معنی جنسی داره. و اما بریم سراغ چهارمین ادوات، المفرد المحلا باللام. میشه باشه، اگه قرینه باشه الف لام ذکری میتونه باشه، عهد ذهنی میتونه باشه، قرینه باشه میشه. مثل این است که چند نفر از علما امروز آمدن اینجا، من میگم اکرم العلماء، اون علمایی که معهوده امروز آمدن اونها رو اکرامشون بکن. الف لام عهد ذهنی میتونه باشه، عهد ذکری میتونه باشه، جنس میتونه باشه، استقراق میتونه باشه. ظهور اولی استقراق، بعد از اون جنسه. عهد هم قرینه میخواد، اگه قرینه باشه میگی. و اما مفرد محلا باللام، بعضی معتقدن دلالت بر عموم داره. سه دلیل آوردن. بعضی ها میگن دلالت بر عموم داره نه اطلاق. سه دلیل آوردن، اطلاق جداست. اطلاق انشاءالله مطلق و مقید میرسیم، هنوز طول داریم. سه دلیل داره. دلیل اول گفتن اتصافه بالجمع. مفرد محلا باللام رو گاهی وصفش رو جمع میارن. مثل چی؟ اهلک الناس الدرهم البیض و دینار صفر. بیض جمع ابیض، صفر جمع اصفره. الدرهم الدینار هم مفرد محلا است. مفرد محلا بلام را توصیف کردیم به جمع، البیز از صفر وصف آوردیم برای او جمع. خب این دلیل بر این است که دلالت بر عموم دارد، نه دلالت بر بله فقط مفرد. و اما دلیل دوم، حالا جواباش میدیم. دلیل دوم این است که استثناء بهش میزنن، خود استثناء دلیل بر عمومه. مثالش یادتون هست که الانم صحبتش شد، ان الانسان لفی خسر و العصر ان الانسان لفی خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثناء دليل على العموم. پس مفرد محلا دال بر عمومه. سومین دلیلی که آوردن همون شبیه دلیلی است که در باب جمع محلا آورده بودن. می گفتن جمع نکره است، سلسله مراتب داره، الف و لام معرفه است. کدام یک از مراتب جمع معرفه است؟ مرتبه اقصا، آخرین مرتبه معرفه است، شناخته شده است. و الا مراتب پایین تر هیچ کدامش معرفه نیست. لا یوجد معرفه فی غیر العموم. اون مرحله اعلاست که شناخته شده و معرفه است، و الا مراحل پایین تر همه مرددند و نکره هستند. همین رو هم میاریمش در مفرد محلا. میگه مفرد محلا اگر مراد ازش جنس باشه که معرفه نیست. جنس انسان، کدام انسان؟ این، اون، اون، کدام یک از انسان ها؟ هیچ کدام از انسان ها شناخته شده نیستن، جز این که اراده بشه همه انسان ها همه باشه، شناخته شده است، معرفه است. پس اگر از ان الانسان مفرد محلا باللام اراده جمع بشود، با الف و لام معرفه می سازد، و اگر اراده جمع نشود نکره هست، معرفه نخواهد بود. پس به برکت الف و لام تعریف ما می فهمیم که مراد عمومه. این دلائل سگانه ای هست که آوردن. و اما جواب، حق این است که مفرد محلا باللام دلالت بر عموم نداره و جواب هم داره. اولا این مثال های سگانه ای که گفتید، اتصاف به جمع، وقوع و مستثنا، این دو تا مثال که گفتید، این دو مثال غایت الام این که در یه جاهای استعمال در معنی عموم بشه. الاستعمال و اعم من الحقیقه، غایت الامر انهو یستعمل فی العموم احیانا، والاستعمال اعم من الحقیقه. هر کجا استعمال شد دلیل بر حقیقت نیست. هذا اولا. و اما ثانیا، در این اهلک الناس الدرهم البیر و الدینار الصفر ولو جمع ذکر شده، اما معنی جنسی اراده شده یه معنی عموم، یعنی تمام درهم و دینار مردم هلاک کرد یا جنس درهم و دینار، دینارها درست، جنس دینارها یا کل دینارها، کدامش مردم هلاک کرد؟ جنس دینارها کل لازم نکرد، از اینا اراده عموم نشده. توصیف به جمع دلیل بر اراده عموم نیست. میخواد بگه مجموعه ای از دینارها انسانها را هلاک کرد، و الا بعضی از دینارها هم مردم را نجات میده. اهلک الناس الدرهم البیز و دینار الصفر، همه دینارها اینطور نیست. گاهی دینارها رو صرف کارهای خیر میکنن، صدقات، مبرات، بناء مساجد، بناء قناطر، بناء مستشفیات، نمیدونم بر به والدین، بر به صله رحم، اینا هم اهلکه. نه، پس اهلک الناس از درهم البیز، اونم باز معنی جنسی داره، ولو توصیف به جمع شده، جمعی است که به معنی جنسه، مثل سل العلماء ما جهده، معنی جنسی داره نه معنی عموم. جمعش هم جنسه نه عمومه. و اما ثالثاً این که شما فرمودید ها؟ و اما ثالثاً جواب شماست، بله، ان الانسان لفی خسر. حالا اونجا ممکنه اراده عموم شده باشه، چون همه انسان ها در خسرن الا بعد. و اما ثالثاً معنی الف لام تعریف همیشه این نیست که شناخته شده در خارج باشه، ولا تعریف جنس هیچ کجا معنی نداره، تعریف جنس معنی نداره، چون جنس شناخته شده در خارج نیست. تکرار میکنم، معنی الف لام تعریف شناخته شده در خارج نیست، فعلا تعریف جنس معنیش چیه؟ آه، معنی تعریف جنس بفرما چیه؟ میگن حضور در ذهنه، تعریف یعنی جنس در ذهن حاضر بشه. تعریف همیشه به شناخت شدن در خارج نیست، گاهی به معنی حضور در ذهنه. الف و لام تعریف للحضور فی ذهنه، نه این که در خارج شناخته شده باشه که حملش بر عموم کنی و بگی اقصا مراتب جمع در خارج شناخته شده است و ما دون اون ناشناخته است. ارباب لغت به ما گفتن الف لام جنس به معنی شناخته شدن در ذهن، نه دیگه، اینا الف لام تعریف رو میگن تعریف جنس، معنیش تعریف خارجی نیست. فرق بین اسم جنس و عدم جنس بفرما چیه؟ اسم جنس، عدم جنس، تفاوت ذهنیه یا خارجیه؟ ذهنیه دیگه، فراموش کردید مثل این که ادبیاتو. فرق بین عدم جنس و اسم جنس اون علم معرفه است، اون اسم جنس نکره است. در خارج که اسد، اسامه، همه شکیه، یکیش به قید حضور در ذهن علم جنس، ولا در خارج هیچ فرق بین علم جنس و اسم جنس نیست، یکی معرفه و دیگری نکره، تفاوتش حضور در ذهن، عدم حضور در ذهن. پس این که خیال کنید الف لام تعریف همیشه معرفه در خارج رو بیان میکنه نیست، گاهی تعریف به معنی حضور فی ذهن است. اینو در ادبیات عرب خوندیم و برای ما گفتن. آخه اون میخواست بگه چون الف و لام برای تعریفه و انسان معرفه در خارج نداریم جز همه انسانها، پس حملش بر عموم کنیم. ما جواب میدیم معنی الف و لام تعریف این نیست که همه انسانها در خارج اراده بشت و معرفه باشه، جنس به قید حضورش در ذهن الف و لام تعریف برش میاریم. توجه داری؟ استدلال فرع بر این بود که تعریف رو ببره در خارج، اما وقتی که ما آوردیم تعریف رو در ذهن، دیگه این استدلال به الف و لام مشکلی حل نخواهد کرد. بعد جنس درهم، ما می میگه مصادیق خارجیه میاد. جنس که منطبق است بر هازا و هازا و هازا و هازا میشه، مثل نکره است. جنس معنی نکره ای داره، جنس هیچ تفاوتی با نکره نداره. و اما این مسئله تمام شد، پس حق چی شد؟ الحق عدم و دلالت المفرد المحلا علل عموم الا ان یکون هناک قرینه، لولن قرینه لا. ما جنس رو مشیر میدانیم، ابره میدانیم، ایشون نه، ایشون مرکز استقرار میدونه جنس رو، ما مشیر به خارج میدونیم، ما نظر مرآتی میدونیم. ظاهر عبارتشون نظر استقلالیه، عرض ما نظر مرآتیه. شرحش رو دادیم، بازم میرسیم، خواهیم داد انشاءالله. خب الفصل ثانی، دلیل سوم جواب دادیم که ما در جمع محلا باللام نپذیرفتیم این دلیلو، به طریق اولا در مفرد محلا باللام این دلیل ما نمیتوانیم بپذیریم. و اما بحث ثانی، فصل ثانی این است که عام مخصص حجتون فی الباقی املا، یا عام تخصیص خود، آیا حجت در باقی یا نه. البته می دانید تخصیص قد یکونو بالمتصل و قد یکونو بالمنفصل، گاه تخصیص به متصل است و گاه تخصیص به منفصله. آیا همه اینها حجت در باقی هست یا نیست؟ و این مسئله از مهمترین مسائلی است که در فقه مورد ابتلاء. چرا؟ در سر تا سر فقه ما به عام مخصص مبتلا است. همه عموماتی که داریم تخصیص خورده. اگر حجت فی الواقع باشه همه عمومات حجتن، اگر نباشه همه از کار میفتن. خوب دقت کنید، ما سر و کارمون در فقه به عام مخصصه، از طهارت گرفته تا دیات، از عبادات تا معاملات، همش سر و کار با عام مخصص داریم. اگر عام مخصص حجت فی الباقی باشه، کلید حل مشکلات است، و اگر نباشه همه جا با معضل روبرو می شویم. خب درباره این که عام مخصص حجت فی الباقی هست یا نیست، سه قوله. قول این که حجت از فلباقی مطلقا، مطلقا بدون فرق بین منفصل و متصل، و هذا هو المشهور بین العلماء، المشهور بین الشیعه و اهل سنه، ظاهرا بین همه مشهوره که عام مخصص و حجت فلباقی می دانه. قول دوم این است که مطلقا حجت نیست، عام مخصص لیس حجتن فی الباقی. قول سوم این است که تفصیل بدی بین چی و چی؟ متصل و منفصل. در متصل حجت، در منفصل حجت نیست، در متصل حجت هست. حجتون فی المتصل دون المنفصل. عکسش هم ممکن است باشه. خب
این مسئله حل نمی شود مگر به حل مسئله اخرى،
و آن عبارت از این است که آیا عام مخصص حقیقتون فی الواقی او مجاز. اول حقیقت و مجازش درست کنیم تا بعد حجت و لا حجت درست کنیم. العام المخصص حقیقتون فی الواقی او مجاز.
در این مسئله اقوال زیاده. صاحب فصول 8 قول نقل میکنه،
8 اقوال نقلها صاحب الفصول.
البته لا یهمون البحث عن جمیع الاقوال، این 8 قول مهم نیست، مهم همین 3 قوله:
حقیقتون مطلقا، مجازون مطلقا، حقیقتون فی المتصل و مجازون فی المنفصل. مطلقا حقیقت، مطلقا مجاز، فرق بین متصل و منفصل. پس مسئله حجیت حواستون باشه و یادتون نره، مسئله حجیت عام مخصص فی الباقی متوقف است بر مسئله حقیقت بودنش در باقی یا مجاز بودنش. گفتیم در این مسئله هم 3 قوله: حجتون فی الباقی لیس به حجتن ببخشید حقیقتون فی الواقی مجازون فی الواقی، تفصیل بین متصل و منفصل.
یه احتمال چهارم اینجا هست که مختار ما همونه:
اصلا عام مخصص مستعمل در عامه نه در باقی. العام المخصص مستعمل فی العموم لا فی الواقی،
اصلا باقی نیست که حقیقت باشه یا مجاز باشه.
چرا؟ لأن التخصیص انما هو فل ارادت ال چی؟ جدیه لا فل ارادت الاستدلالیه استعمالیه. لأن التخصیصه انما هو فی الارادت الجدیه لل ارادت الاستعمالیه.
توضیح ازاده، اجازه بدیم ما توضیح بدیم. توضیح ازاده، سابقا این مطلب رو داشتیم، من یه بار تفصیل دادم براتون، باز هم رسیدیم به بزنگاه مجددن با تفصیل بدیم. للمتکلم فی کل کلام ارادتان، متکلم در هر کلامی دو اراده داره، ارادتون استعمالیه و ارادتون جدیه. در بد به نظر این است متکلم یه اراده داره، وقتی میگه جا زیدون یه اراده است، دو اراده نیست. ولیکن عند التأمل و دقه معلوم میشه متکلم دو اراده داره، یه اراده جدی یه اراده استعمالی.
قد تتطابقان و قد تتخالفان. گاهی اراده جدی با استعمالی موافقه، گاهی مخالفه. اینا وقتی جدا بشن وقت ما میفهمیم دوتاست. اونجایی که با همن خودشون رو نشون نمیدن، اونجایی که جدا شدن خودشون نشون میدن. ما میریم سراغ جاهایی که این دو اراده از هم جدا میشه. بله در طول همان، ولی دو اراده در طول همان. باید بریم در یه جا که از هم جدا بشن ببینیم. مثل نور آفتاب ها میگن نور آفتاب مرکب از چند رنگه؟ هفت رنگه. خب ما که یه رنگ بیشتر نمیبینیم، نور سفید. وقتی اینا رو انداختن در اون منشورها، یا دانه های باران به صورت منشور در آمد و قوس قزح نمایان شد و رنگین کمان نمایان شد و نور آفتاب تجزیه شد، اون وقت میفهمیم هفتا. اینجا هم باید یه جایی پیدا کنیم اراده استعماری و جدی از هم جدا بشن تا ما بشناسیمشون. ما دو جا داریم که اینا کاملا واضح از هم جدا میشن به وضوح. در کنایات فل اخبار، فل کنایات فل اخبار و فل اوامر الامتحانیه فل انشاء. در اخبار کنایات هم که این دوتا از هم جدا میشن و در اوامر امتحانیه در انشائیات هم که از هم جدا میشن. چطور؟ میگیم زیدان کسی را رمد، لفظ کثیر به معنی کثیره، به معنی کم کنی یعنی زیاد، رماد هم به معنی خاکستره. شکی نیست که این استعمال در همون معنی خاکستر و کثرت و اینها شد. ولی آیا واقعا مراد جدی همینه؟ خاکستر خانهش زیاده، ای بسا دستگاه تمام گازسوز داره، اصلا گردی از خاکسترم تو خانش پیدا نمیشه. یا نه زمانهای گذشته بود ولی خشکبار به مردم میده، کیسه های برنج و حلب های روغن رو از دم میده، یک شعله آتش هم تو خانش نیست. نیست که نیست. آیا نمیشه که زیدان کسی رو به ما میگن دیگه؟ در فارسی هم ما میگیم فلان کس در خانش بازی ماشاءالله، ای بس اصلا خانه هم نداره ها، میگیم در خانش بازه. اینا کنایه است. معنی اولی اینها همون معنی ظاهره، اما معنی جدی اون سخاوته. آدم سخی پخت و پز خیلی داره، لابد کثرت رماده. آدم سخی رفت آمد تو خانش میشه، در خانش نمیتونه ببنده، در خانش بازه و ها کذا و ها کذا. و بناهن علا سالک در کنایات ما میدیم این دوتا از هم جدا میشن. اینجاست که میفهمیم دو اراده است، یکی جدی یکی استعمالی. در عوامل امتحانی هم همینطوره. قرآن مجید وقتی درباره ابراهیم علیه السلام میفرماید بعد انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر، امر شده اذبح ولدک، ذبح ولد کن. ظاهرش این از ذبح ولد میخواد، استعمال شده در اراده ذبح ولد، امر حاکی از اراده است. ولی واقعش نه، اراده امتحان شده نه ذبح ولد. ظاهرش اراده ذبح ولد است، باطنش اراده امتحانه. اراده جدی امتحانه، اراده استعمالی ذبح ولده. اینا از هم جدا میشن. حالا که اینها جدا شدن ما میفهمیم که این دوتا با هم متفاوتن. حالا که فهمیدیم نتایج زیادی داره، اجازه بدید من سه تا نتیجه داره، نتایجشو فردا انشاءالله شرح بدم.